عروسی مزه ها.
با ادامه ساعت 19 به همه شما شنوندگان ارجمند شب بخیر میگم. امیدوارم ساعت شامگاهی مطبوع و دلپذیری داشته باشید و از شما علاقمندان به ورزش دعوت میکنم همراه بشید با گل طلایی امشب رادیو جوان.
قهرمان میشیم دلبر من
دلبران ایران روی دروازه
آفرین ایران من
چقدر خوبی ما
دوزرک ایران ایران دوز میزنه
گل طلایی
کیف کنید لذتشو ببرید
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام به گل طلایی خوش آمدید. یک شنبه ششم مهر سال 1399 خورشیدی برنامه گل طلایی رادیو جوان را آغاز می‌کنیم تا حدود ساعت 19:30 با شما هستیم. در همین ابتدای برنامه میریم به دوحه قطر، رقابت تیم پرسپولیس ایران و استاد قطر دقایق پایانی بازی هست و تا این لحظه پرسپولیسی ها با تکل عیسی آل کثیر تونستن از صد قطر عبور بکنن. البته یه اخراجی هم داده پرسپولیس سیامک نعمتی. یک دقیقه پایانی وقفه تلف شده است و پرسپولیسی ها سعی در حفظ نتیجه دارن و امیدواریم که نماینده خوب فوتبال کشورمون بتونه این رقابت رو پیروز بشه و به عنوان تک نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی حاضر بشه. قطری ها یه جوری دیگه تسلیم شدن و میدونن که در این ثانیه های پایانی اتفاق خاصی رخ نمیده. اگر هم رخ بده خیلی 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 احتمالش ضعیفه، اما ژاوی همچنان در تکاپو هست تا بتونه تیم خودش رو رهبری بکنه و اگر شده یه تساوی بتونه بگیره تا بازی رو به وقت های اضافه بکشونه. رو هم اشاره بکنم که تیم پرسپولیس یه استراتژی رو به کار برد و یحیی گل محمدی در دقایق پایانی مسابقه بود، یعنی حدود دقیقه 83 بود که سه بازیکن خودش رو همزمان جابجا کرد و همین باعث شد که تیم یه نیروی دوباره‌ای بگیره و بتونه پیروز از زمین خارج بشه. البته خارج خواهد شد دیگه لحظات پایانیه و گویا بله هنوز سوت پایان رقابت زده نشده. 95:48 حدود یک دقیقه هم بیشتر از زمان مقرر شده داور بازی تعیین کرده و ما منتظریم که سوت پایان بازی زده بشه و پرسپولیسی ها بتونن این رقابت رو از آن خودشون بکنن. و پایان رقابت پرسپولیس و اسد و یاران آقای یحیی که تونست تیم اسد قطر رو با سرمربیگری ژاوی شکست بده و به عنوان تک نماینده ایران به مرحله بعدی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برسه. آقای حمید درخشان کارشناس فوتبال سلام بر شما. هنوز ارتباط ما برقرار نشده؟ خب چهار نماینده داشتیم: شهر خودرو، سپاهان، استقلال و پرسپولیس، که شهر خودرو سپاهان در مرحله گروهی از دور رقابت ها حذف شدن. استقلالی ها دیروز با شکست مقابل پاختاکور از دور رقابت ها حذف شدن و تک نماینده ایران پرسپولیس هست در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، که امیدواریم خودش رو بتونه به مراحل بعدی هم برسونه. آقای حمید درخشان، کارشناس فوتبال، سلام بر شما و در همین ابتدای گفتگو تبریک میگیم به شما و به همه هواداران فوتبال پرسپولیس و همه فوتبال دوستان ایرانی.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین همه هواداران و شنوندگان عزیز گرامی، در خدمت شما هستیم.
متشکر از شما. آقا چه ورزشگاه زیبایی داره شهر دوحه قطر، که خودش رو داره آماده میکنه برای جام جهانی. در این ورزشگاه زیبا پرسپولیسی ها تونستن از صد تیم از صد قطر بگذرن و خودشون رو مرحله بعد برسونن. آقای درخشان، رقابت رو دیدین؟
بله بله، بسیار بسیار بازی خوب، هوشمندانه و بسیار عالی. بچه ها دستشون درد نکنه، خسته نباشید، بهشون بگم که واقعا بازی قابل قبولی رای دادن، یک بازی منطقی، یک بازی خوب و خیلی زود تقینا باید به گل میرسیدن. اما این زیبایی فوتباله که بعضی وقتا به این شکل میشه. اما به نظر من امروز این پرسپولیس هم خیلی خوب دفاع کرد، هم خیلی خوب دوندگی داشت، هم از فرصت هایی که تقریبا میتونست به گل برسه، حالا با یه مقدار بدشانسی این گل زمان دیرتری به ثمر رسیده شد، ولی در نهایت این شایستگی پرسپولیس رو میرسونه و بسیار منطقی و بسیار هوشیارانه و بسیار کامل بازی کرد. یاد داره که مجددا تبریک بگم به همه هواداران پرسپولیس که یک بازی خوب، یک بازی هوشمندانه رو از پرسپولیس دیدن.
یه اتفاقی که در دقایق پایانی رقابت هم افتاد، تعویض همزمان سه بازیکن بود از سوی آقای یحیی گل محمدی، اینو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب طبیعیه که پرسپولیس خب بازیای ششوده رو انجام داده، بازیکن‌ها خسته بودن، این سه تعویض به نظر من نیاز بود که پرسپولیس سه تعویض انجام بده و این سه تعویض به نظر من یه مقدار روح و شکل بازی پرسپولیس رو عوض کرد و همین یه مقدار از نظر روی روانی و انرژی که به تیم داد، من فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذار بود. در اصل تیم دیگه داشت آروم آروم می‌رفت عقب، عقب نشینی می‌کرد، نیاز به این تعویض داشت. این تعویض انجام شد، خوشبختانه این تعویض باعث شد که ما یه ضربه کرنر رو بگیریم و این ضربه کرنر تونست ما رو موفق بکنه به رسیدن گل.
بازیکنان جدید پرسپولیس رو چطور میبینین؟ آیا تونستن خودشون رو در واقع در ترکیب تیم پرسپولیس به خوبی نشون بدن؟
بله، من فکر کنم توی این 3-4 تا بازی خیلی خوب تلاش کردن، خیلی خودشون رو سعی کردن که با شرایط پرسپولیس آداپته بکنن. این خیلی جالب و خوب بود. امیدوارم که بدونن وظیفه‌شون چیه و بیشتر از اینا تلاش بکنن که انشالله بتونن بیشتر خودنمایی بکنن و پرسپولیس کمک بکنن.
پرسپولیس رو در مرحله بعدی، مرحله یک چهارم نهایی چطور میبینین؟ به نظرتون کار داره سختر و سختر میشه یا نه دیگه پرسپولیس راه افتاده و میتونه خودش رو تا مراحل بعدی هم برسونه؟
پرسپولیس به نظر من داره بهتر و بهتر میشه و مطمئنم که انشالله تو قرعه‌کشی بعدی حریف بعدیش هم خواهد برد و فکر میکنم که انشالله پرسپولیس امسال یکی از فینالیست های جام باشگاه‌های آسیا باشه.
بله، دیروز استقلالی ها مقابل پاختاکور نتیجه رو واگذار کردن و حذف شدن. این رقابت رو هم دنبال کردین آقای درخشان؟
بله بله، من دیدم دیروز. حالا یه مقدارم میخوام بگم که بدشانسی استقلال هم بود، یه مقدار داور تو این شرط یه مقدار کوتاهی کرد. به نظر من میتونست برای استقلال یک ضربه پنالتی رو بگیره، اگر این پنالتی گل میشد شرط بازی خیلی فرق میکرد. این هم خب یه مقدار از اون زیبایی های فوتبال، اشتباهات فوتباله که بعضی وقتا داورا انجام میدن. این اتفاق هم باعث شد که با اینکه استقلال شایستگی رو داشت که دوره بعدم بره، این اتفاق نیفتاد و در نهایت استقلال حذف شد.
بله، خیلی متشکر از شما آقای حمید درخشان، کارشناس فوتبال، که در این برنامه حاضر شدید.
خواهش میکنم. مرسی از دستشون.
خدا حافظ.
مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا تموم شد و موند برای ما حسرت و ایکاشش که مثل نقل و نبات تو فوتبال ما پخش میکنن، ما مشت مشت برمیداریم. حیف شد داور اون پنالتی واسه استقلال نگرفت، حیف شد استقلال صعود نکرد. اگه میرسید فینال میتونست نایب قهرمان شه، تو نایب قهرمانی هتریک کنه. مجید خان نامجو مطلقا الان حسرت میخوره، کاش تو تعویضاش بیشتر دقت میکرد. دیاباتا رو با هر کی تعویض میکرد طرف میذاش از تیم میرفت. دانشگر که استوری گذاشت دیگه این چند تا بازی آخرمه. تو بازی اول دیاباتا با دانشگر تعویض شد، تو بازی دوم علی دشتی و فرستاد جای دیابات. دشتی بعد بازی سری قراردادشو با استقلال فسخ کرد. تو بازی سوم هم که دیابات رو از اول تا آخر فیکس گذاشت، خودش تعویض شد. من و شما، البته من که نه، شما، همه شما هم که نه، بعضی از شما هم ممکن حسرت بخورید که اگه کرونا نبود، اگه بازی تو آزادی برگزار میشد، میرفتید استادیوم بازی ها رو از نزدیک میدیدید. ولی حسرت ما در برابر حسرت ژاوی هیچه. ضربه ای که کرونا به ژاوی زد به هیچ جای فوتبال نزد. الان ژاوی میتونست تیمشو به جای قطر تو تهران بفرسته جلو پرسپولیس بازی کنه. تو آزادی راحت تر هم هست، یعنی انقدر که ژاوی تو آزادی بازی کرده فوتبالیستای ایرانی آزادی رو از نزدیک ندیدن، انقدر که ژاوی با پرسپولیس بازی کرده با رئال بازی نکرده. یعنی ژاوی میره اسپانیا دیگه نمیره ال کلاسیکو رو از نزدیک ببینه، میگه ال کلاسیکو چیه، ما خودمون استاد پرسپولیس مزگان داریم. هر کی بهش میرسه میگه از خاطرات بازی با پیکه و مسی و اینگستا بگو، آقا میشینه از خاطرای بازیای حماسی و پرشور و شوقش با تیمای ایرانی میگه.
به بازیکنانم گفتم اکثر بازیهای حماسی و پرشور و شوق دوران بازی مقابل تیمهای ایرانی انجام دادم، از جمله تیمهای ایرانی که با انگیزه بالا بازی میکنه پرسپولیسه. به همین خاطر باید با تمام قوا وارد زمین بازی بشیم و فکر کنیم بازی با پرسپولیس بازی فیناله.
اصلا امشب تو تمام طول بازی از چشش دلتنگی میبارید. خودش تو قطر بود، دلش تو تهران که بیاد دور دور کنه تو اندرزگو، بر بازار تهران فلافل پرکن بخوره. اصلا خاطرات هتل تا ورزشگاه که نگو، یعنی انقدر این مسیر رو رفته بود ولش میکردی چشم بسته از هتل میومد استادیوم، میشست کنار راننده میگفت الان حکیم شلوغ از همت بندازه داشت. آرزوی محالیه، ولی ایشالا سال دیگه لیگ قهرمانان آسیا چهار تا تیممون با قدرت وارد بازیاشن، چهار تاشون از مرحله گروهی صعود کنن یک هشتم. تو بازی حزمی هم همون اول بسم الله هست نشن، حداقل یکی برسه به فینال. با این وضع مدیریت مدیرامون محاله، ولی آرزو که بر فوتبال دوستا عیب نیست.
لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برای ما در سال آینده با حضور دو نماینده به صورت قطعی و دو نماینده به صورت حالا شرکت در مرحله پلی آف خواهد بود. دو نماینده‌ای که قطعی شده پرسپولیس و تراکتور هست و دو نماینده‌ای که میتونن خودشون رو مرحله گروهی برسونن استقلال و فولاد هستن و ما هم امیدواریم که سال آینده هم تیم‌های ایرانی بتونن به خوبی عمل بکنن و دیگه نماینده‌های بیشتری رو در مرحله حذفی داشته باشیم و خودشون رو بتونن به مراحل بالاتر برسونن. پرسپولیس بازم میگم خدمتتون که 1-0 تونست از صد حریف خودش بگذره و به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا بکنه. از فوتبال فاصله میگیریم، میریم سراغ والیبال، لیگ برتر والیبال و روزهای حساسی که این روزها شاهدش هستیم. آقای جمشید حمیدی کارشناس والیبال، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم آقای مشکینی عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان محترم، دوستداران ورزش والیبال.
متشکر از شما. آقا رقابت‌های لیگ برتر والیبال امسال با حضور 15 تیم داره برگزار میشه، تا اینجای رقابت‌ها که 4 هفته ازش گذشته رو چطور ارزیابی میکنین؟
خدمت رو عرض کنم که لیگ فقط در هفته 4 که چهارشنبه بود یه موج شکنی در اون سطح ساکن مسابقات به وجود اومد و شگفتی های رقم خورد که نشون داده که تیم های مطرح و پرموره اگر با حواس جمع وارد گود مسابقات نشن، برعکس تصورات عامه ممکنه اتفاقات دیگری هم پیش بیفته، از جمله شکست تیم بدون شکست تیم سپاهان در گنبد بوده، باخت سایپای پرمهره در آمل و پیروزی بسیار تعجب انگیز و شگرف 3-0 تیم فولاد سیرجان ایرانیان مقابل تیم شهرداری روم از جمله این اتفاقات بود. نکته بسیار جالب توجه این که در تمام این پیروزی ها و شگفتی هایی که رقم خورده یا شکست هایی که ارشاد رخ داده، نقش بازیکنان پشت خزن تیم ها بوده که بسیار پررنگ بود. مثلا در آمول وقتی که پشت خزنش رو عوض کرده، آقای امین علوی رو آورده گره یه مساعد گوشده شد. در ارومیه تیم سیرجان با صابر کاظمی که خوب از بازیکنهای بسیار جوان و
بله.
ستارهای خوب ما هستن تعیین کننده بود. و در گنبد هم بنیامین ایگدری تونست این نقش ایفا بکنه و این نشون میده که هر تیمی در کنار کار جمعیش باید یه بازیکنهایی داشته باشه که این بازیکنها رو میگم به اصطلاح کلیدی بتونه گره ها رو و پوانهای اصلاف و توبای سرگردان رو به نتیجه برسونه.
فولاد سیرجان تا این لحظه تیم بدون شکست رقابت ها لقب گرفته، دلیل موفقیتش رو چی میبینین؟
ببینه تردید، خب آقای تندروان از مربیان جوان و تحصیل کرده است که در کنار مربیان مثل آقای ولاسکو و آقای کوواج سیچلو تجربات خیلی خوبی انداخته، همانند آقای رحمان محمدیراد از نسل جدید مربی ها هستن که دارن خوب کامل کرد و خودشون نشون بدن. در بازی با شهرداری ارومیه من این بازی رو تماشا کردم، دقیقا کارهای تاکتیکی بود که این مربی جوان اتخاذ کرده بود. زوایای حملات تیم شهرداری ارومیه رو بست، سرویسای بسیار خوبی زد که قدرتی زنهای این تیم مثل پویا فیاضی نتونن حمله بکنه. در واقع هم آنالیز و هم بازی خانی این مربی جوان و تأثیرات خودش رو نشون داده که لیگ تنها این نیست که آدم مهره داشته باشه، یک تیم خیلی پر مهره باشه. مربیانی که مجهز به علم روز باشن، روانشناسی رو بدونن و آنالیز براشون اهمیت داشته باشه، میتونه موفق باشه.
یکی از نکات قابل توجه لیگ برتر والیبال تا اینجای کار پیکان تهران هست که از 4 بازی فقط یه بازی شو تونسته ببره و در رده 13 جدول رده بندی هست. چرا؟
بله ما میدونیم که پیکان پر افتخارترین تیم آسیاست.
بله.
بعد عنوان سوم جهان رو داره، 7 بار 8 بار قهرمان آسیا شده، اما در سال گذشته نتونید در 2 سال گذشته در واقع نتونست مهره هایی که مورد نیاز هست استخدام بکنه. امسال هم با یک تیم جوان اومده، در 2-3 هفته اول پاسورهای اصلی تیم دچار کرونا شده بودن و این مشکلات بود که دست آقای ترکاشوند رو بست. اما این تیم جوان میتونه برای رسیدن به پلی‌آف تلاش مضاعفی بکنه. به حال پیکان مسئولان عرشبت که باشگاه پیکان، باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان، اون دغدغه‌ای که در گذشته نسبت به والیبال داشتن به نظر میرسه که ندارن و اهتمام خودشون رو به فوتبال گذاشتن که در فوتبال هم البته ره به جایی نبردن.
بله. تا اینجای کار آقای حمیدی، به عنوان کسی که سالهای سال در عرصه والیبال هستین و رقابت‌های لیگ برتر رو دنبال می‌کنین، آیا یه شخصیت خاصی شما رو مجذوب خودش کرده، شما رو جذب کرده یا نه؟
ببینید واقعیت اینه که لیگ ایران یه زمانی که درش باز بوده، چند بازیکن مطرح بین المللی اومدن که آخرینش آقای ورمیگلو بوده، کاپیتان تیم ملی، سابق تیم ملی ایتالیا، لیگ بسیار جذاب و یکی از 3-4 لیگ برتر دنیا بود. اما این لیگ سال گذشته به حال بیشتر تحت شعای مشکلات اقتصادی بوده، تحت شعای کرونا بوده. اما لیگ امسال علی رغم همه مشکلاتی که داره، امیدوار هستیم آسیب به بازیکن‌ها، به کادر فنی، به مربی‌ها، حتی به روزنامه‌نگاران رسانه چند تا بازیکن جوان رو داره متجلی می‌سازه که این شعرها اون یأس و دلمردگی که همه داشتن که معتقد بوده والیبال ما دیگه کفگیریش به تعقیب خورده، بازیکنایی هستن که جوانی با تجربه هن. این جوان‌ها دارن لیگ رو عرشبت که یه مقدار شاداب میکنن. ولی من فکر میکنم در این لحظه میشه صابر کاظمی رو به عنوان شخصیت جذاب 2-3 هفته اخیر دونست. البته صابر کاظمی میدونین که یک بار توسط آقای یگور خلاکوویچ به تیم ملی دعوت شد، بعد خط خود رفت ترکیه، آسیب دید، نتونست بازی کنه، یک سالی در واقع از صحنه دور بود. اما این بازیکن چپ دست نمونه و نموداری از بازیکنهای پر استعداد و فهیم والیبال منطقه ترکمنستراست که داره امسال در تیم فولاد سیرجان ایران تجلی بهتری پیدا میکنه.
و سوال پایانی من در مورد تیم ملی هست آقای جمشید حمیدی، بالاخره تکلیف تیم ملی به کجا رسید؟ رقابت‌های لیگ شروع شده و آیا این رقابت‌ها توسط چشم‌های تیزبینی داره رصد می‌شود یا نه؟
قرار بر این بود که اعضای کارگروه فنی یا کارگروه فنی مشورتی عنوان ناظر در صحنه‌های مسابقات مختلف حضور پیدا کنن، اسامی رو بازیکن‌ها رو ارشاد که یادداشت بکنن، مشخصاتش، ویژگی‌هاش رو در اختیار سرمربی بذارن. در آخرین جلسه کمیته کارگروه مشورتی که شما کاملا در جریان هستین، 14 تا کارشناس به نظام خود رئیس فدراسیون والیبال حضور داشتن. از این 14 کارشناس 12 نفر با آقای الکنور رأی دادن که ایشون نفر اول گزینه فدراسیون والیبال باشه. به نظر میرسه که قبل از این جلسه با آقای الکنور مشورت هایی کرده بود آقای داورزنی، الان هم رایزنی ادامه داره. ولی سه مربی دیگری که مد نظر بودن، آقای دی جورجی، آقای لورنزو زوتی و آقای کاستلانی، این مربیان ظاهرا اینطور که آقای داورزنی گفته دو نفرشون که به کلی انصراف دادن، ولی یکی از اونایی که به نظر من مانده و شانس بیشتری داره آقای الکنو است. ولی شما درست میفرمایید، مربیان تیم ملی اگر در صحنه باشن خیلی خوبه. فراموش نکنیم یک زمانی ما اعتقاد داشتیم که مربیان تیم‌های ملی ما، سرمربی تیم ملی ما حتما باید در صحنه باشه. اما امروز از یاد داریم که بسیار از بازیکنان در خارج از ایران دارن بازی میکنن و خیلی فاد میمونه یک سری بازیکنان جوان و گمنام که در شرایط فعلی شاید برای المپیک آماده نشن، اما در آینده حتما خواهید دید. لیگ جهانی رو در پیش داریم، لیگ ملت ها رو، بالاخره روی 13-14 بازی تیم ملی ما در پیش خواهد داشت قبل از المپیک. فرصت خوبی که تا سرمربی تیم ملی ما از اون مسابقات برای عبور از شرایط فنی تا پیک استفاده بکنه.
حالا در مورد آقای ولادیمیر الکنو من بگم که ایشون در حال حاضر هدایت تیم زنیت کازان روسیه رو بر عهده دارن، درسته؟
بله ایشون هست. آقای دی جورجی هم همهشون تیم دارن.
و آقای الکنوب خب خیلی با تجربه تر هستن و تیم ملی روسیه رو به مقام‌های
البته من خب نظر متفاوت دارم. ایشون گزینه سوم چهارم منده بود در اون رأی گیری، ولی ما این رأی جمع هست و جمع هر چه نظر بدن قابل احترام هست. به حال ما میخوام تیم ملی ما موفق باشه، ولی دیدگاه خود هم به آقای دی جورجی هستش.
دی جورجی کلا شما به سمت حالا اروپا و ایتالیا خیلی امیدوار
هستیم.
اروپا رو بیشتر مد نظر دارین که حالا والیبالشون به والیبال ما هم نزدیکه.
تمام مربیان دنیا از مکتب والیبال ایتالیا اتضاح کردن. همین آقای الکنو که تیمش قهرمان المپیک شده یه مشاور ارشد ایتالیایی داشته که از مربیان خوبشون بوده و بعد از اون باعث بپرسیم که چرا آقای الکنو کنار گذاشته شد
بس.
چرا آقای ساملو که یک مربی جوان هست از یک کشور دیگر اومد؟ اینا مسائلی هستش که میشه روش بحث کرد، ولی چون هنوز قطعیت نداره که آقای الکنو میاد، اگرم بیاد من با اینکه گزینه اول من نبوده حتما ازشون حمایت میکنم به عنوان عضو کوچیک خانواده والیبال، به خاطر اینکه تیم ملی ما مهمتر از افراد هستن.
خیلی متشکر از شما.
ممنون
آقای جمشید حمیدی، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
گل طلایی 19 تا 19 و 30
مگه جریمه کردن نباید حساب کتاب داشته باشه؟
بله، تیم فوتبال پرسپولیس با برتری 1-0 مقابل نماینده فوتبال قطر به مرحله 1/4 صعود کرد. پرمک‌های زیادی اومده که خب حریف بعدی پرسپولیس کدام تیم خواهد بود. این رو اشاره بکنم که حریف بعدی هنوز مشخص نشده، قراره که فردا ساعت 11:30 قرعه کشی انجام بشه و شاگردان یحیی گل محمدی در پایان قرعه کشی حریف خودشون رو بشناسن. تا این لحظه الاهلی عربستان، پاختاکور ازبکستان و پرسپولیس ایران به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردن و از بین تیم‌های اتاون و النصر هم یک تیم تکمیل کننده چهار تیم منطقه غرب خواهند بود. اما ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد فنایی، کارشناس داوری. آقای فنایی سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما، من در خدمتتون هستم.
متشکرم. از بازی پرسپولیس شروع کنیم. بله، آیا گلی که به ثمر رسید گل صحیحی بود؟ چون حالا قطری ها اعتراض داشتن و میگفتن که قبل از اینکه گل به ثمر برسه ایصال کثیر خطا کرده.
بله، اولا من تبریک میگم به تیم، به طرفداران تیم پرسپولیس و در واقع به همه مردم ایران، چون به هر حال پرسپولیس وقتی در نماینده ما در آسیا هست یعنی ملیه، یعنی باید به نگاه ملی بهش نگاه کرد و در ارتباط با این بازی به اعتقاد من آقای کو هیونگ جون جین، یک داوری که اهل کره هست، تا حدودی نامتعادل بود. اما اگر راجع به این صحنه میخواید صحبت کنید، من میخوام بگم که قبل از اینکه ضربه زده باشه این درگیری به وجود اومد و این داور میتونست همونجا بازی رو نگه داره قبل از اینکه ضربه زده بشه، کورنر فکر کنم بود.
بله.
و این در واقع به اونا تذکر بده، ولی خب به هر حال وقتی گل زده شد دیگه اون صحنه فرق میکرد.
رد شده بود.
اعتقاد داشته که قبل از در واقع گل خطایی رخ داده، این در واقع محسوب نمیشه. بله. به دلیل که توپ در جریان بازی نبوده.
اخراج سیامک نعمتی؟
سیامک نعمتی به اعتقاد من داور یه مقدار سختگیرانه تصمیم گرفت. دلیلش هم این بود که از طریق کمک‌هاش بهشون اشاره کرد و سیامک نعمتی به خاطر اینکه تیم دیگه جلو افتاد، برخوردی که به وجود اومد در اندازه کارت زرد بود. من نمیدونم سیامک نعمتی کارت داشت یا نداشت. اگر داشت که باید دو کارته میشد و نه که کارت مستقیم، فکر بکنم دو کارته شد.
من.
و درست بود. در مورد بازی کنه تیم اسد هم که پیراهن اینو گرفت و باز از طریق کمک داورها ارتباط برقرار شد، اون هم به درستی کارت زرد داده شد.
درسته.
منتها من چون به هر حال به عنوان کارشناس صحبت میکنم، تیم پرسپولیس خیلی شانس آورد، یعنی به این دلیل که فکر بکنم دقیقه 68 بود که شجاع خلیل‌زاده در محوطه جریمه اومد تکل کرد، یه تکل ناقصی زد و این توپ رو در واقع نزد، به یک نوعی برخوردش بر مانع حرکت بازیکن تیم اسد قطر بود و ما یعنی تیم پرسپولیس خیلی خوش شانس بود که آقای کیم روی نقطه پنالتی نرفت و در واقع در یک جایی قرار گرفت اون شاید دیدش به درستی انجام نشد، ولی به عنوان یک کارشناس ما وظیفه داریم صحنه‌هایی که اتفاق میفته به واقع و به راستی بگیم، ولی خب به هر حال از این بابت اگر بگذاریم باز هم باید بگیم این که تیم ما شانس حضور در مرحله بعدی رو پیدا کرده، به هر حال باز هم به نام ایران باید افتخار.
آقای فنایی ما حدود 30 ثانیه فرصت داریم، خیلی کوتاه در مورد صحنه بازی دیشب استقلال، آقای احمد الکاف که به هر حال اون پنالتی رو نگرفت.
شاید ضعیف‌ترین بازی داوری رو که من دیدم این احمد الکاف از عمان بود، به دلیل اینکه شاید حالا من اعتقادم 100% یک پنالتی بود، اون هند انقدر واضح بود و جلو چشمان ایشون بود. اعتقاد من ایشون بد، من اینو بگم ولی مخصوصا به نظرم توپ نزد، حتی شک برانگیز بود که میخواست بزنه نزد، ادامه بازی رو داد. بنابراین من فکر میکنم جلوگیری از حضور تیم استقلال عاملش این داور عمانی بود.
خیلی متشکر. ممنون از شما آقای فنایی که در این ارتباط شرکت کردید.
موفق باشید.
دوستان شنونده متشکر از همراهی شما. پایان گل طلایی.